أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی بود. عرض کردیم اطلاق لفظی این هست که حکمی که برای طبیعت بیان میشه، این طبیعت تمام الموضوع باشه برای اون حکم و مقتضای ظهور حال هر متکلمی که حکم رو روی طبیعتی بیان میکنه و قید زائدی ذکر نمیکنه، اینه که اون قید زائد دخیل در غرضش نیست. ما سکت عنه لم یرد. اما در اطلاق مقامی همچون مطلبی نیست. اطلاق مقامی این هست که قرینه داریم بر این که مولا در مقام بیان تمام مرادات خودش است. حال گاهی قرینه سیاق هست، مثل این که میگه اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرا، نمیگه و اکرم امرن و اخاه. عرف استظهار میکنه، میگه پس معلوم میشه اکرام برادر امر واجب نیست، و الا چه معنا داره بگه اکرم زیدن و اخاه ولی نسبت به ام بگه و اکرم امرا. این قرینه سیاق است که ظاهر کرده است این خطاب را که مراد مولا وجوب اکرام برادر امر نیست. یا قرینه حالیه گاهی اقتضای اطلاق مقامی میکنه. مولا نوعاً صبح اول وقت عبدش رو صدا میزد، تمام واجبات اون روز عبد را به او بیان میکرد. اشتر الخبز وشتر اللحم، نگفت وشتر الفاکهه. ظاهر حال این مولا با قرینه خاصه که ولو تعارف نزد این مولا هست، اینه که در همین خطاب تمام مراداتش را در امروز بیان میکنه از این عبد، و چون بیان نکرد که وشتر الفاکهه، معلوم میشه که امروز خریدن میوه لازم نیست. مثال فقهی اگر بخوایم بزنیم، در صحیحه علی ابن جعفر آمده که سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقعا نساء، کیف یصنع؟ قال وکل من یطوف عن ما ترکه من طوافه. شخصی فراموش کرد طواف حج یا طواف عمره را برگشت به شهر خودش، امام فرمود که وکل من یطوف عن ما ترکه من طوافه. نفرمود تا زمانی که نائب طواف نکند این مکلف باید از زن اجتناب کند. این اطلاق مقامی منعقد میشه بر این که اجتناب از زن لازم نیست و الا شروط از بیان آن عرفی نبود. ظاهر این است که کل محرمات احرام را اطلاق مقامی دارد که اجتناب این شخص از آنها لازم نیست. بالاخره در این مورد که طواف نساء را فراموش کرده، امام نفرمود که اجتناب کند از محرماتی که قبل از طواف نساء حرام هست بر محرم. این که در صدر روایت فرموده یبعث به هدین ان کان ترکه فی حج بعث به فی حج و ان کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره، کفاره ترک و طواف است نسیانن، نه کفاره جماع. در حال نسیان این ظهوری ندارد که به خاطر این جماع کفاره بدهد، بلکه ممکن است به خاطر همون ترک طواف باید کفاره بدهد. یا در روایت دیگر داریم که زنی قبل از طواف نساء حیض شد و قافله صبر نمی کنند، می خواهند بروند، امام فرمود او هم با آنها برود. نفرمود نائب بگیرد برای طواف نساء. مقتضای اطلاق مقامی این هست که اصلا نیازی به نائب گرفتن برای طواف نساء نیست. حالا آیون احتیاط میکنن طواف نساء را نائب بگیرد برایش انجام بدهد، بحث دیگری. ظاهر این روایت صحیح اینه که لازم نبود نائب بگیرد و الا این خلاف اطلاق مقامی است. پس اطلاق مقامی این هست که یک قرینه ای باشد. حالا گاهی قرینه سیاقی است، گاهی قرینه حالی است، گاهی قرینه نوعی است به خاطر غفلت عامه که منشأ میشه خطاب ظهور پیدا کنه در این که مولا تمام واجبات را در همین خطاب بیان می کند. یکی از قرائن عامه بحث تعبدی و توسلی است بنابر قول مشهور که اخذ قصد قربت در متعلق امر را محال می دانند. مولا که می تواند بعد از این که بگوید عد زکات مالک، بعد از آن بگوید و علم انه لا یسقط وجوب الزکات الا اذا قصدت القربه، خبر بدهد از عدم سقوط وجوب زکات اگر زکات بدون قصد قربت بدهیم، این را که میتواند خبر بدهد. اخذ در متعلق تکلیف محال است به نظر مشهور، اخبار از دخل قصد قربت در غرض که محال نیست، اخبار از عدم سقوط تکلیف اگر بدون قصد قربت زکات بدهید که محال نیست. درست است این اطلاق لفظی نیست، ولی اطلاق مقامی هست. غفلت نوعی است. قرینه عامه داریم که اگر مولا بخواهد، اگر مولا قصد قربت دخیل در غرضش باشد، بالاخره در این خطاب خبر از آن می دهد، ولو در متعلق جعلش نتواند اخذ کند. یا مثال دیگری بزنم، خطابی که دال است بر این که ثوبی که اصابه البول قذر است، کیفیت تطهیر آن را نمی گوید. اطلاق مقامیش زور دارد در این که همون کیفیت عرفیه تطهیر که غسل بالماء مرتن واحده است کافی است، و الا اگر مولا روش دیگری داشت در تطهیر این ثوب متنجس خلاف اطلاق مقامی بود که آن را بیان نکند. یعنی قرینه عامه است که مولا به خاطر اینکه متعارف در تطهیر نزد عرف غسل بالماء مرتن واحده است، این است که اگر آن را توضیح ندهد ظهور خطاب در این است که همون متحر عرفی کافیست. یا وقتی میگوید جعل الله الماء طهورا، اطلاق مقامیش اقتضا میکند که همون طوری که عرف تطهیر میکند با آب که یک بار میشوید متنجس را، همون کافیست، مگر دلیل خاص بگوید که ثوب متنجس به بول باید دو مرتبه شسته بشود. دلیل خاص موجب میشه از این اطلاق مقامی روایات ما رفعیت کنیم. موارد ترک استفسال که راوی میاد سوال میکنه و سوالش مجمل هست، مردد است بین دو احتمال، امام به طور مطلق به او جواب میدهند، ترک استفسال میکنند، این رفتی به اطلاق مقامی ندارد. اطلاق لفظی جواب محکم است که امام به طور مطلق به او جواب داد. اگر بنا بود که در یکی از این دو حالت که محتمل است در سؤال سائل جواب امام نمی آمد، امام جوابش را تغییر می زد. این اطلاق لفظی است. مثال دیگری برای اطلاق مقامی عرض کنم که برخی ممکن است فکر کنند. اطلاق مقامی در مورد ادله بیع مکیل و موزون. خب شما یک کیلو گندم می خرید. برخی می گویند که یک کیلو گندم این خاکی که دارد این کمتر است از یک کیلو گندم، به خاطر اون خاکی که در این گندم است خالص گندم کمتر از یک کیلو است. ولی اطلاق مقامی اقتضا می کند چون متعارف است یک کیلو گندم مقداری خاک دارد. اطلاق مقامی اقتضا میکند که این معفو باشد. ما این مثال رو مثال مناسبی نمیدونیم. معتقدیم مثلا یک کیلو گندم مفهومش عرفاً صادقه، بر این یک کیلو گندمی که مقداری هم خاک در او هست. یک کیلو طلا اینطور نیست. وضع ترکیبی یک کیلو گندم اینطور است که به خاطر کثرت استعمال نزد عرف ظهور پیدا کرده است، در عم از اون یک کیلو گندمی که مقدار متعارفی هم خاک طبیعی دارد. ولی اگر میخواهید مثال بزنید فروش اشیا با ظرف آن. خب میوه میفروشند، جعبه دارد، با جعبه میفروشند، جعبه را جدا حساب نمی کنند. این اطلاق مقامی است که بیع آن به شکل مکیل به این است که با جعبه کیل کنید، بگویید که 20 کیلو پرتقال شد، 20 کیلو سیب شد. لزومی ندارد جعبه آن را مجزا بکشید بعد حساب کنید. نه، این خلاف اطلاق مقامی است. ممکن است شما اشکال کنید، بگید آقا اطلاق مقامی در فرضی منعقد می شود که در مجموع خطابات شارع بیانی نرسیده باشد، و ما بگوییم که اگر مولا و شارع نظرش مخالف بود با عرف، لکان علیه البیان، و چون در هیچ کجا بیان نکرده است پس معلوم می شود نظر مخالف عرف ندارد. شاید بیان کرد، به ما نرسید، مگر ما همه خطابات مولا را پیدا کردیم؟ این همه کتابایی که از بین رفت شاید در بین اونها بیانی بود، به ما نرسید. این مطلب در صورتی قابل قبوله که ظهور شخص خطاب در بیان تمام مرادات مولا نباشه. در این مثال هایی که ما زدیم شخص اون خطابی که می فرمود یوبت کلومن یتوفان ظهور و اطلاق مقامی داشت، که اگر واجب بود بر اون شخص اجتناب از نساء تا قبل از اینکه نائب طواف نساء به جا بیاورد، امام در همین خطاب بیان میکرد. این اطلاق مقامی در خود این خطاب است که اگر واجب آخری بر این مکلف بود در همین خطاب آن را بیان میکرد. وقتی شارع بگوید که لا تسل فی ثوب اصابه بولان، ادعا این هست که این خطاب ارشاد به نجس بودن او هست، با همون نکات عرفی نجس، یکی اینه که غسل بالماء مطهر اوست. لااقل اغسله بالماء اطلاق مقامیش این است که به همون نحوی که عرف غسل را مطهر می داند، همون تطهیر عرفی هر طور هست. پس در فرض این اشکال وارد است که می گفت شاید بیانی از مولا صادر شده است و به ما نرسیده است، که ظهور یک خطاب در اطلاق مقامی نباشد. ما اطلاق مقامی ما این باشد که اگر نظر مولا بر یک مطلبی بود در مجموع خطاباتش بیان میکرد، و این مطلبی که در مورد اعتبار قصد قربت صاحب کفایه مطرح کرده. صاحب کفایه در بحث اعتبار قصد قربت در واجب تعبدی چون اخذ آن را در متعلق امحال میداند، میگه اگر مولا نظرش بر این بود که قصد قربت در سقوط عمد دخیل است، در یکی از بیانهایش آن را بیان میکرد. بله، اون وقت جا دارد کسی به مرحوم آخوند بگوید که شاید بیان کرد در یک خطابی، اون خطاب به ما نرسید. ولذا در بحوث در اشکال به صاحب کفایه این رو بیان کردن، وقتی صاحب کفایه میگوید که چون قصد قربت، قصد وجه اگر دخیل باشد در غرض مولا، مورد غفلت نوعی است و باید مولا بیان کند و الا نقض غرض پیش میاد، در بحوث جلد 2 صفحه 103 گفتن که یکفی فی انتفاع نقض الغرض ان یتصدى المولى لبیان غرضه ولو فی خطاب آخر، فلا بد من العلم بعدم بیان ذلک فی ای من خطابات الشارع ولا یکفی مجرد و عدم بیانه فی شخص خطاب الامر. پس در مواردی ما نیاز داریم به فحص از جمیع بیانات شارع که اطلاق مقامی برای شخص یک خطاب منعقد نشود و ظهور مقامی باشد که اگر مولا نظری داشت در مجموع بیان خطاباتش بیان میکرد، و ما در اون مثالهایی که زدیم شخص خطاب ظهور مقامی داشت. ثانیاً در مواردی هم که مجموع خطابات ظهور مقامی دارد، مواردی هست که مبتلا به عموم است. لوکان لبان، اگر بیانی ولو بیان منفصلی از شارع می آمد و لزوم قصد قربت در برخی از واجبات لااقل در کلمات فقها مطرح می شد، چون مورد اهتمام مؤمنین بود. احتمال ضیاع بعض بیانات در مواردی است که مورد ابتلاء عموم نباشد، ولذا اگر یک مطلبی مورد ابتلاء عموم باشد، این طور نیست که بگیم یک بیان گمنامی بود که نابود شد. مگر می شود گمنام بماند؟ مطلب مطلب مهمی است، دست به دست می گشت، زبان به زبان مطرح می شد. و دیگر این بیان در حد خبر ضعیف نمی ماند، نقل می کردند، نه اینکه در حد خبر ضعیف در گوشه یک کتابی به ستا افول و غول بماند. خلاصه بحث ما اینه که ما اطلاق مقامی را تارتن اطلاق مقامی در یک خطاب می دانیم به خاطر قرینه اصالت و عدم البیان، دیگه اصالت و کون المولا فی مقام البیان دیگه جاری نیستا، اون در اطلاق لفظیه. اطلاق مقامی اصالت و عدم البیانه، نه اصالت البیان. قرینه باید باشه بر انعقاد اطلاق مقامی، و الا شک بکنین در ارتقاء مقامی، از این است که در مقام بیان مرادهای دیگرش مولا نیست. اون در اطلاق لفظی است که میگیم از این است که در مقام بیان تمام قیودات این مرادش هست، مثل ان افتر تفعت رقبتن. در اطلاق مقامی یک مراد دیگری است، از این است که در مقام بیان اون مراد دیگر نیست. اصالت و عدم البیان محکم است. برای انعقاد اطلاق مقامی باید قرینه داشته باشیم که مولا در مقام بیان سایر مراداتش هم هست. عرض کردم گاهی قرینه سیاق هست، گاهی قرینه حال مولا هست، گاهی قرینه نوعیه هست، مثل اینکه مولا میگه جعل الله الماء طهورا. قرینه نوعینه که اگر نظرش در کیفیت تطهیر مخالف با عرف بود همینجا بیان میکرد. و یک قسم دیگر اطلاق مقامی، اطلاق مقامی در مجموع خطابات شارع است. اونجا برای احراز اطلاق مقامی ما نیاز داریم به بررسی جمیع خطابات شارع، مثل اونچه که صاحب کفایه در بحث قصد قربت و قصد وجه در غرض مولا بیان کرد. ولو ما در مثال او اشکال صغروی داریم، معتقدیم که اطلاق مقامی در شخص خطاب منعقد میشه، در شخص خطاب عد زکات اطلاق مقامی منعقد میشه، چون متعارف این است که اگر در متعلق امر هم قصد قربت را نتواند عرض کند، در همون خطاب بگوید که بدان بدون قصد قربت اگر اداء زکات کنی مسقط تکلیف نیست، چون دخیل در همین غرض هست، ولو نمیتواند در متعلق جلس کند. و لذا ما اطلاق مقامی برای نفس قصد قربت را مربوط به اطلاق مقامی شخص همون خطاب هم میدانیم. ولی اگر مثل صاحب کفایه، مثل بحوث که اشکال کرد به صاحب کفایه، بگیم اطلاق مقامی مجموع الخطابات هست، برای که چون اگر در خطاب دیگری هم بیان کند نقض غرض نیست، در خطاب دیگر بگوید قصد قربت دخیل در غرض من است، اون وقت باید مجموع خطابات را در نظر بگیریم و احتمال نرسیدن یک خطابی و یک بیانی را به ما باید از راه لوکان لبان حل کنیم. آقا این که بگیم روش مولا بر اعتماد بر مقید منفصله که در بحث اطلاق لفظی هم مطرح بود، اونجا جواب دادیم، گفتیم ظهور در خطاب اندلعور منعقد میشه، اطلاق مقامی هم ظهور مقام هست، در این که جمیع مراداتش رو متکلم عرفی در این خطاب بیان میکنه و خلاف این ظهور از شارع قرینه نداریم که صادر شده باشه. و الا در همون اطلاق لفظی هم این اشکال میاد که منهج شارع با منهج عرف مختلف شده است، همونجا ما اونو جواب دادیم. یک نکته ای عرض کنم، آقای صد گفتن اطلاق لفظی یک خطاب بر اطلاق مقامی مقدمه، اگه تعارض بکنه تو بحث نجاست خمر، ایشون یک کار اصولی کرده، مراجعه کنید کارستان، حالا مقبول می افتد یا نمی افتد بحث دیگری است، ولی کار عجیبی انجام داده. روایات دال بر نجاست خمر و روایات دال بر طهارت خمر رو دستبندی کرده، چون ایشون نظرش اینه اگر در روایات نجاست خمر یک روایت پیدا کردیم که از تمام اون روایات طهارت خمر از عف بود، تمام اون روایات طهارت خمر که اقوا هستن از اون خبری که از عف و دلالتن هست بر نجاست خمر، تمام این روایات طهارت خمر که اقوا هستن از اون خبر با روایات نجاست هم که در عرض این روایات طهارت خمرن ظهورشون با روایات طهارت هم متکافئه تعارض میکنن. دو تا ظهور قوی، یکی میگه حالا نس حساب کنید، یکی میگه الخمر و نجس، یکی میگه الخمر و طاهر، و هم میجنگن. یه روایتی هم که میگه اغسل صوبک من الخمر، یه روایت میگه لا تغسل صوبک من الخمر، اینا هر دو ظهورن دیگه، اینا با هم میجنگن. یک ظهوری در ادله نجاست خمر از عف الظهورات، یعنی هر کی ببینتش دلش رحم میاد. عجب ظهور بیچاره، اما همین ظهور بیچاره میاد حکومت رو دست میگیره و میگه الحمدلله اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا بینهم سالمین غالبین. چی شده آقا؟ هیچی، ما رو هیچی بهمون محل نذاشت. ادله نجاست خم که ما ضعیف بودیم در کنار اونا، به ما میگفتن تو دیگه چی میگی، ما هستیم دیگه، با لسان قاطع داریم میگیم الخمر و نجس. ادله طهارت خمرم میگفتن که وقتی ما باشیم بر تو مقدمیم و عرف ما را مقدم بر تو میکنه، جمع عرفی میکنه، چون از عف و ظهورات دیگه دست برمیداده از تو. این ظهور ضعیف نشست، این ظهور قوی طهارت خم با ظهور قوی نجاست خم اینقدر با هم جنگیدن، هر دو افتادن زمین، قتلا سرعا. این ظهور ضعیف آمد اعلان حکومت کرد. چطور؟ مثلا این مطالب برای چیه؟ ایشون میگه یک ظهور سکوتی مقامی داریم تو روایات نجاست هم. صحیح عبدالله ابن سنان اومده میاد خدمت امام صادق علیه السلام، او ایر و سمی صوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، فهل علی ان اغسله اذا رد علی صوبی؟ امام فرمود لا تغسله من اجل ذلك، فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه. این کشف میکنه که در مرتکز سائل این بود که خم نجس است، ولذا گفت او ایر الذمی صوبی و انا اعلم انه یشرب الخم و یاکل لحم الخنزیر. امام هم نفرمود اشتباه میکنی، خم نجس نیست. سکوت کرد امام از رد مرتکز سائل بر نجاست خم. اما این سکوت امام خیلی ظهور ضعیفیه. یک ظهوری داشته باشیم ولو ظهور اطلاقی، بگه خم طاهره، مقدم میشه عرفن بر این ظهور مقامی سکوتی. قرینیت داره که امام نخواست اینجا بیان کنه که خم نجس نیست و اشتباه میکنی. خب وقتی شد ظهور ضعیف که طرف معارضه نیست با ادله طهارت خم، ادله طهارت خم با اون ادله قویه نجاست خم که میگه این اصاب صحبه که خمرون فغسلو یا الخمرون نجسون، با اونا تعارضا و تساقطا، همه به ملکوت اعلی پیوستن، این ظهور ضعیف حجتون بلا معارض است. چرا باشه قرینه و ذوالقرنیه با هم تعارض ندارن؟ مگر دلیل امر با دلیل ترخیص تعارض دارن؟ جمع عرفی دارن. محال تعارض بین قرینه و ذوالقرنیه، چون حجیت ذوالقرنیه معلق است بر عدم وصول قرینه. هر ظهور اطلاقی دال بر تعارض هم حالت قرینیت داره نسبت به این ظهور سکوتی صحیح عبدالله ابن سنان، و اینا با هم دیگه تعارض ندارن. پس این محال طرف معارضه بشه، اونا معارضه میکنن، نوبت به این میرسه. ما فعلا هیچ عرضی نداریم، فقط یک کلمه میگیم: هیچ قرینیتی بین اون ظهور اطلاقی دال بر تعارض هم با این ظهور سکوتی در صحیح عبدالله ابن سنان، اگر واقعا سکوت امام ظهور داشته باشه در این که میگه بله مرتکز دو درسته که خم نجسه، اگر همچو ظهوری داشته باشه سکوت امام در تأیید مرتکز سائل بر نجاست خم، هیچ وجهی نداره که ما ظهور اطلاقی طهارت خم رو بر این مقدم کنیم. اینها در عرض واحدن، اینم نباید دلشو خوش کنه، این ظهور سکوتی مقام، اینم طرف معارضه است. و بقیت الکلام فی محله، یقع الکلام فی المجمل و المبین، انشاءالله روز یکشنبه. و الحمدلله رب العالمین.